که برای استحباب در کلمات عنوان شده است و چیزی که مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، عنوان فرمودند. وجه عبارت از این است که مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمایند ظهوری که در این روایات من بلغ ما می‌بینیم، من بلغه شیئا من الثواب الا شیء من العمل فعمله کان له اجر ذلک، ظهوری که در این روایات داریم این است که اگر شنید عمل کرد کان له اجره، کان له اجره یعنی ترتیب اثر داریم میدیم به این بلوغ. معنای ترتیب اثر دادن به بلوغ یعنی این بلوغ رو به قول ما به رسمیت شناختیم، حالا داریم ترتیب اثر میدیم. بلوغ با خبر ضعیف بوده، درسته؟ پس ظهور روایات در این است که ما خبر ضعیفی که آمده دلالت کرده است بر ثواب بر عمل، این ثوابی که مدلول خبر ضعیف هست ما ترتیب اثر برش دادیم. خب این معناش چیه؟ معناش این است که مدلول خبر ضعیف مثل مدلول خبر صحیحه. اگر خبر صحیح آمده بود و اخبار میکرد که این عمل ثواب داره و ما انجام میدادیم، مگه ترتیب اثر داده نمیشد؟ ظهوری که در روایات من بلغ هست عبارت از اینه که اون چه که شما به مقتضای این مبلغ دستت رسیده که ترتب ثواب بر عمل باشه، ما ترتیب این اثر رو میدیم. پس مدلول اخبار عبارت از این است که الخبر الضعیفه مثل خبر ارزم به حضورتون که صحیح باشه. بله حالا، بله. خب این نظر شماست. ارزم به حضورتون که ما بحثی که میکنیم الان عرض کردیم چهار نحوه استظهار در این روایات هست. استظهار اولیم که وجوهی که آقایون عنوان فرمودن برای استحباب عمل، کاری به میزان ثواب اصلا نداریم. استحباب عمل چجوری در میاد؟ ما کلام مرحوم صاحب کفایه رو عرض کردیم، بعد کلام میرزا رو عرض کردیم، الان کلام محقق اصفهانی رو عرض میکنیم. ما در این دائره الان صحبت میکنیم. ثواب خب خیلی خوب، خب که چی؟ نتیجه چی؟ این از شما خیلی قرص و محکم مردم. در خود ثواب استحباب هست؟ نه خیلی، در ثواب استحباب نیست. بعدا خواهیم گفت به هیچ صورت ثواب و استحباب ربطی به هم نداره. مولای شما تا الان نبودید اینجا، ما روز اول نیست بحث میکنیم. عنایت این خیلی خوب، ثواب مفروض، ثواب رو میدن، شما بیشتر از این میخواین، ثواب رو میدن، اما این ثواب رو به چه عنوانی میدن؟ بر خود فعل میدن، بر فعل متحیز به حیثیت میدن، از باب انقیاد میدن، از باب عرضم به حضورتون که تفضل میدن؟ آخه فرق میکنه اینا؟ همینجوری ثواب رو میدن، خب ما میدونیم میدن. خود روایت تصریح داره، ما بحث که بکنیم از ظهور روایت، صراحت روایتی که نمیتونیم از بین ببریم. کان له اجر ذلک، تا اینکه بحثی نداره. اما این دلالت بر استحباب میکنه. خب این اول کلام ما اینجا داریم بحث میکنیم روزهاست در این جهت. اگر این بود که بحث نداشتیم، آن فقها هم گفتن فتوا هم دادن. عنایت بفرمایید. مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه عرض کردیم که اساس نظریه شون در اینجا بر این است که ترتیب اثری که ما در ظهور اخبار من بلغ داریم، این ترتیب اثر در واقع بر مدلول قول مبلغ، بر مدلول خبر ضعیف هست. پس در این روایات این معنا فرض شده که مدلول خبر ضعیف مثل مدلول خبر صحیح باشه. این یک. بعد ایشان می‌فرمایند که این که ما بیایم، البته بعد در بحث بعدی این کلام ایشون رو مطرح می‌کنیم، چون به نظر ما این وجه به درد بچه بعدی می‌خوره نه اینجا، حالا خواهیم گفت چرا. ایشون بعداً می‌فرمایند که این که ما بیایم و بگیم این روایات یعنی اخبار من بلغ ظهور دارد در تقریر ثواب بالغ، در تثبیت صلات بالغ ثواب بالغ، و در تصحیح و به اصطلاح تحقیق ثواب بالغ، این اشکالی نداره. اخبار من بلغ میگه اون ثوابی که تو شنیدی، اون ثوابی که به مقتضای این خبر ضعیف به تو رسید، این ثواب هست، این ثواب رو بهت میدیم، و اگر عمل رو انجام دادی این ثواب پاداش هست، محققه. و ایشان می فرمایند این ظهور رو هیچ چیزی باش منافات نداره با این ظهور، الا این حیثیتی که آیون آمدن دائم تکرار می کنند در مدخول فا، که میگن فا در اینجا لتفریع است. فا لتفریع باشه یعنی فعمله عمل متفرع است بر بلوغ ثواب، اینجور تکیه میکنن. خب اگر در اینجا عمل متفرع باشد بر بلوغ ثواب، معنای روایت این میشه اگر شنید ثواب میدن عمل کرد بر اساس بلوغ ثواب، به اون حیثیت اوتیه اجر و ذلک. اما ما در اینجا حرفمون این است که اگر اینجا تفریع به این معنا با بخوایم بگیریم، اون معنای ظهوری که ما گفتیم که ظهور این روایات در این است که مدلول خبر ضعیف رو مثل مدلول خبر قوی میکنه، کاری نداره شما به دایی ثواب انجام بدی یا به دایی ثواب انجام ندی. شما اگر این فعل رو انجام دادی، میگه شما به مقتضای خبر ضعیف شنیدی ثواب میدن، ما هم ترتیب اثر میدیم بر این حیثیت. این کاری به حیثیت ندارد در عمل، بلکه کاری که داره به ترتب ثواب داره، به ترتب اثر داره. ان مدلول الخبر ضعیف کل خبر قوی. ایشون میفرماید که ما این تفریع رو چاره میکنیم، در کلام قبل ایشون داشتیم این تفریع رو ما چاره میکنیم. بعد ایشون میفرمایند تفریع بر دو قسمه، یکی تفریع علت قائیه بر معلول خودش. عرضم به حضورتون که این همین چیزیست که شیخ در اینجا میخواد، که در اینجا علت قائیه همون بلوغ ثوابه، عمل متفرع شده بر علت القائیه، یعنی معلول متفرع بر علت قائی شده. این یک لحظه ترتبه که شیخم این رو در اینجا ادعا می فرماید. اما یک لحظه ترتب دیگری داریم، ترتبه، اما ترتب معلول بر علت قائیش نیست. مثل چی؟ مثل ازا ارزم با سمع الازان ف... ارزم به حضورتون که حالا اینجا نمیدونم آوردم مثال ایشون رو، ازا سمع الازان، حالا اصل شخصی میخواد باشون، اصل مثال مال شیخه، فبادر الى المسجد، سمع الازان فبادر الى المسجد فصلا عرضم کان لهو کذا، اگر اینجور داشته باشی. ایشون میفرماید این سمع الاذان فبادر الى المسجد، این نیست که به این سماع اذان علت قائی باشه برای مبادرت به مسجد، بلکه سماع اذان علامت دخول وقت، علت قائی نیست، دخول وقت رو انذار میکنه، خبر میده. فبادر الى المسجد، این مبادرت به مسجد که رفته، به مسجد که مبادرت کرده، غرضش این است که اول وقت نماز جماعت رو مثلا ادراک بکنه، و الا سمع الاذان که علت قائی نیست. اینجا تفریع هست، اما تفریع معلول بر علت القائیه نیست. پس تفریع دو جور داریم. در ما نحن فیه ممکن از قبیل قسم اول باشه که فعملهو، یعنی عمل کرد بداعی بلوغ ثواب که متفرع باشد امر بر علت قائی. ممکنه از قبیل سمع الاذان فبادر الى المسجد باشه که در اینجا این ترتب وجود نداره. ایشون میفرماید هر دو احتمال اینجا وجود داره، و در اخبار من بلغ ایشون حرفش اینه، ادعاش اینه، هیچ تعینی نداریم برای ظهور اول که بگیم ظهور اخبار در ترتب به معنای اوله، یعنی ترتب معلول علی علت القائیه. این تعین نداره، احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه. البته ایشون ظهور ثانی رو اقوا میداند در اینجا. پس ایشون میفرماید پس ما در اینجا هیچ مشکلی دیگه نداریم. اون گیری هم که از ناحیه تفریع مرحوم شیخ داشتیم از بین خواهد رفت. این کلامی است که مرحوم ها شیخ در اینجا عنوان فرمودند. ما اشاره کردیم که اینجا جای جوابگویی هست فل جمله البته، و اون این که این وجهی که مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند در واقع تقریر استحباب عمل، دلیل میارن برای اینکه عمل مستحب بشه. وقتی که ترتب الثواب علی نفس الفعل فلا محاله، فعل باید محبوب باشه. این به اینجا منتهی میشه، چون ایشون کلام مرحوم آخوند هم تقریر کردن به وجهی که سلیم از اشکال باشه، خاطرتون هست. این فرمایش ایشون خوبه، منتها یک جهتی ما در اینجا باید در نظر بگیریم، و اون این است که ما اگر بخواهیم این ظهور رو در اخبار من بلغ تثبیت بکنیم، ظهوری که ایشون می‌فرمایند، یعنی اخبار من بلغ در مقام بیان ترتب ثواب هست، مدلول خبر ضعیف را مثل مدلول خبر قوی قرار میده. اینه دیگه، یک اشکال ما اینجا داریم، یک حرف داریم، و اون این است که این که بیاد این اخبار مدلول خبر ضعیف را مدلول خبر صحیح قرار بده، این قرار دادن جعل دیگه، یک کاری باید انجام بده. حقیقتاً مدلول خبر ضعیف مثل مدلول خبر صحیح نیست، نه شرعاً و نه عقلاً. شرعاً چرا؟ برای اینکه ما صدق العادل رو داریم، مدلول خبر ضعیف صدق العادل درش نیست، اما در مدلول خبر صحیح صدق العادل هست. از نظر عقلا هم خبر ثقه وثوق میاره، اما خبر ضعیف که وثوق نمیاره. شما مدلول خبر ضعیف را میخواید مدلول خبر قوی به مقتضای این روایات قرار بدید، ظهور هست، واقعا که این مثلیت وجود نداره. اگر واقعا نبود پس باید تنزیل باشه. تنزیل یعنی من مدلول خبر ضعیف را نازل منزله خبر صحیح قرار دادم. این تنزیل نحو من الجعل. جعل چیه؟ جعل حجیته. یعنی اینجا باید مدلول این اخبار جعل حجیت باشه، ولو به نحو موجبه جزئیه، که حالا بعد بگیم خود ایشون هم اشاره می کنن، ولو به نحو موجبه جزئیه برای مدلول خبر ضعیف جعل حجیت می کنه. معنای این که ما بیایم در اینجا بگیم، فرمایش ایشون اینه که رتب الاثر اخبار من بلغ، یعنی رتب الاثر بر این خبر ضعیف. منتها رتب الاثر در خصوص ثواب، این رتب الاثر مثل صدق العادله، حقیقتا که صدق العادل داریم، رتب الاثر نداریم در اینجا. اما تنزیلا ایشون میفرماید هست، اگر تنزیل باشه، تنزیل جعل حجیت میخواد، جعل حجیت. ایشون میفرمایند که ما نمیخوایم ادعا بکنیم که مدلول خبر ضعیف مثل مدلول خبر صحیح در جمیع جهات، خیر، بلکه میخوایم بگیم مدلول خبر ضعیف مثل مدلول خبر صحیح هست در ترتب ثواب فقط، نه بیشتر از این. این روایات این رو داره میگه، یعنی اخبار من بلغ میاد و میگه در حیثیت ترتب ثواب خبر ضعیف هم مثل خبر صحیح عمل میکنه. این فرمایش ایشانه. این که ما بیایم حجیت و به اصطلاح اعتبار رو محدود بکنیم، ایشون میان وقتی میفرمایند ما این رتب الاثر رو به خصوص ثواب و ترتب ثواب فقط میگیریم، یعنی این که شما آمدید اعتبار رو محدود کردید، اما اصل اعتبار هست یا اصل اعتبار نیست؟ اینو بهش توجه بفرمایید. اینجا آیا به خبر ضعیف اعتبار داده شده ولو موجبتن جزئی، یا اعتبار داده نشده؟ اعتبار داده شده. این اعتبار از کجای این روایات میخواد در بیاد بیرون؟ از کجا این روایات؟ و اگر در بیاد بیرون اعتبار اینجوری که شما میفرمایید، خب خبر ضعیف اتصاف پیدا میکند به حجیت، اتصاف پیدا میکنه به اعتبار، معنا نداره. بعد خواهیم گفت، حالا میگم چرا این دوباره این وجه رو بعدن تکرار میکنیم، معنا نداره شما بیای تبعیض در حجیت و در اعتبار قائل بشی. حجیت معناش اینه که شارع آمده چیزی را که حجت نیست، اعتبار ندارد، معتبر قرار داده. معنای حجیت اینه. حجیت غیر از علمه، علم حجتون لا به جعل جائلن، ذاتن حجته. اگر علم نشد حجیت که دیگه ذاتی نیست، اگر حجیت ذاتی نشد جعلیه، یعنی شارع میخواد حجت بکنه، عقلا بیان حجت درست بکنن. حجت یعنی یک حربه‌ای درست بکنن که ما یحتج به، اینه دیگه حجت، جعل حجت اینه، حربه‌ای درست بکنیم که قابل احتجاج باشه. این حربه رو درست کردیم در اینجا. خب حربه‌ای که ما درست کردیم، میشه گفت در این تیکه این حربه ما یحتجبه هست، در جهت دیگه نیست. اگر اصل اعتبار هست در همه جهاته، اگر اعتبار نیست در هیچی نیست. اگر خبر ضعیف اعتبار نداره معناش چیه؟ معناش این است که اون واقع هر چقدر باشه با این خبر ضعیف ثابت نمیشه. وقتی ثابت نشد، اینجا رتب الاثر یا به عنوان رتب ثواب رو من نمیتونم به مقتضای خبر ضعیف بیام در اینجا بگم، چون خبر ضعیفه، مبلغ ضعیفه، مبلغ ضعیف اعتبار نداره. پس این روایات اگر میاد میگه این اثر رو بار میکنیم ثواب میدیم، این ثوابی که میگه غیر از اون ثوابی است که بر واقعش هست. شاهدش هم اینه که در اینجا در خود روایات هست، و این کان رسول الله لم یقله و این لم یکن الام کما بلغش، و در واقعش اصلا مطلوبیتی نداره این فعل، ثوابی نداره اصلا، اما ما میدیم، ما میدیم، اونی که شنیده ما میدیم. خب در اینجا در واقع وجه ایشون نه تنها استحباب ازش استفاده نمیشه در اینجا، محبوبیت عمل استفاده نمیشه، بلکه این وجه بهترین است که ایشون، ولو خود ایشون استنکار دارن، اما بهترین است که وجه ایشون رو جزء ادله قائلین به این که اخبار من بلغ همون تسامح در ادله سنن رو میگه، یعنی الخبر و ضعیف فی المستحبات حجتون. خب مستحبات هم همین ترتب ثواب دیگه. ولذا بریم سراغ مشهور که قول بعدی ماست که بررسی میکنیم، اونجا بیایم بگیم این وجه از وجوهیست که ایشون برای این جهت آوردن، برمیگرده مطلب به این که آیا این وجه از این روایات در میاد بیرون، یعنی رتب الاثر اینجا که ما درست بکنیم بر خبر ضعیف مثل صدق العادلی که در خبر صحیح داریم، این رو میشه جا انداخت، میشه درست کرد یا نه. اما نسبت به استحباب بیشتر از این فرمایششون اقتضا نداره، که بسیار خوب. اگر در اینجا شما تفریع شیخ رو خراب کردید از باب من سمع الاذان، شیخ البته در رساله تسامح این مثال رو میزنه، من سمع الاذان سمع الاذان فبادر الى المسجد، مثال شیخه. اگر شما آمدید تفریع شیخ رو کنار گذاشتید، این رو گرفتید که در اینجا متفرع نیست عمل على علته القائیه، بسیار خوب ما از شما پذیرفتیم. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که این عملی که آورده به داعی ترتب ثواب نیست، به این داعی نیست، عمل متحیز نیست، و ثوابی هم که میدن ثواب رو ذات الفعل میدن، نه فعل المتحیز به حیثیت الانقیاد یا حیثیت ترتب ثواب، به ذات فعل میدن. خب در واقع شما آمدید در اینجا رسیدید به کلام آخوند، آخوند هم همین رو میفرماید ظاهر روایات این است که ثواب ترتب پیدا میکند علا ذات العمل، و اون داعی هم لا یمکن ان یکون وجهند العمل، داشتیم دیگه. این میشه فرمایش مرحوم صاحب کفایه. تازه اگر به اینجا رسید یه چیزی کم دارید، و اون عبارت از این است که آقا یک نکته ای فرمودن اشاره کردن، این است که این ذات العمل، بسیار خوب، ثواب بر ذات العمل ترتب پیدا بکنه، ثواب بر ذات العمل ترتب بکنه، این لازمش استحباب فعله، لازمش امر استحبابی و حکم استحبابی است. این از کجا میخوایم کشف بکنیم از ثواب استحباب را، کشف کنیم از ثواب امر شارع را؟ این نمیشه. چرا؟ برای اینکه ثواب لازم عمه، ثواب یمکن به ذات عمل بدن، این محتمله، یمکن ثواب رو بدن به عملی که به داعی انقیاد بیاد، آخوند اینو میگه، شیخ البته اینجا میگه، شیخ در جاهای دیگر رسائل این حرفو نمیزنه، چون فرماد انقیاد ثواب نداره، اما در اینجا میگه انقیاد ثواب رو برای انقیاد بدن، چون عبد منقادی است. ممکنه ثواب رو از باب تفضل بدن، خدا دلش میخواد حالا که رو انداخته به اصطلاح این رو بر نگردونیم، به اصطلاح معیوسش نکنیم، از باب تفضله. اگر از باب تفضل باشه دلالت بر استحباب نداره، اگر از باب انقیاد باشه دلالت بر ارزم به حضورتون که استحباب نداره. اگر ذات عمل باشد به عنوانه، بدون این هیچ حیثیتی، این جهات اعمی تمام رو بتوانیم جلوش رو ببندیم، اون وقت ثوابی که میدن وقتی هیچ حیثیت دیگری در فعل نیست، یلزم ان یکون نفس الفعل به ذاتهی مطلوبن و محبوبن، اون وقت کاشفیت پیدا میکنه. کاشفیت اینجاست فقط، و الا صرف و ترتب ثواب لازمون اعم اینجا. همون حلقه مفقودهی که ما در کلام مرحوم صاحب کفایه داشتیم در اینجا هم داریم. این وجه هم پس برای استحباب تمام نیست. وجه چهارم که استدلال به شده، مطلبیست که سیدنا الاستاد در تقریب بیان مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان فرمودن. البته وجه قویی است که ایشون می‌فرمایند نسبت به فرمایش مرحوم صاحب کفایه یک قدری سلیم از خیلی از اشکالات هست، منتها ایشون می‌فرمایند این جهات رو مرحوم صاحب کفایه نفرمودن، همش رو، بعضیش رو فرمودن. خب فرمایش ایشون این بود که در اینجا ما اصلا این بحثای مشهور چی گفته بساط همه اینا رو کنار بگذاریم، بیایم سراغ ظهوری که در اخبار من بلغ وجود داره. ایشون می‌فرمایند که فا در اینجا فای عاطفه است، فای عطفه، و تفریعی که ما در اینجا داریم اگر داشته باشیم در مدخول فا، که حالا با حرف شیخ هم منافات پیدا نکنه، میگیم دعوایست اینجا بین مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی، شیخ می‌فرماید در اینجا فا باید حتما ارزم بود، البته در رسائل این رو می‌فرماید فا تفریع باشه. مرحوم در رساله تسامح می‌فرماید فا فای عاطفه است. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه می‌فرماید اصلا فا عاطفه معنا نداره، فا عاطفه نداریم، فا فقط برای ارزم به حضورتون که تفریعه. حالا اینو الان کار نداریم، نکته ایشون رو عرض کنیم. ایشون می‌فرمایند که ما در اینجا یک جمله شرطیه داریم و یک جزا. جمله شرطی عبارت است از من بلغه شیء من الثواب فعمله، بعدش داریم کان له اجر ذلک، این جزاست. چیزی که برای ما در اینجا مهم هست در خود شرط من بلغه شیء من الثواب عطف شده به عمله، یعنی عمله معطوف است به چی؟ به بلغه شیء من الثواب. خب معناش این است که در اینجا مذکور قبل الفا، اونی که قبل از فا ذکر شده هیچ دخلی در ما بعد فا نداره، هیچ دخلی نداره. یعنی قبلا توضیح دادیم البته، یعنی در اینجا اگر آمدیم گفتیم من بلغه شیء من الثواب فعمله، قبل از فا من بلغه شیء من الثواب داریم، بعد از فا عمله داریم. در اینجا یک تعلیقی وجود داره، یک بستگی وجود داره که لازمه جمله شرطی هست. تعلیقی که واقع شده است در جمله شرطیه فقط بین عمله و بین کان له اجر ذلک است. تفریع بین این دو تاست، یعنی اذا عمله کان له اجر، اذا عمله. اما بلغه شیء من الثواب على شیء من العمل، این دخلی در اصل شرط و اصل تعلیق نداره، بلکه در اینجا تمام دخلی که ممکنه داشته باشه فقط تمهید و مقدمه سازی است، یعنی تمهیدی است برای تنقیح موضوع، یعنی اون عملی که طرف جزا هست داره موضوعش رو تنقیح میکنه، موضوع سازی میکنه، اما دخل در تعلیق نداره. اینو عنایت فرمایید. پس ما اینجا در تعلیقی که در جمله شرطیه‌مون در این اخبار داریم، عمل کان له اجر ذلک، یعنی اذا عمل کان له اجر ذلک، که این باز در واقع برمیگرده به همون فرمایش مرحوم ها شیخ، که اونم مثال باز برمیگرده به شیخ، من سمع الاذان فبادر الى المسجد. سمع الاذان در مبادرت به مسجد دخل نداره، دخلش فقط از این جهته که تمهیده، یعنی اشعار داده به دخول وقت، من داخل مسجد شدم. اما بادر الى المسجد موضوع کلام هست، کان له کذا مثلا اجر قرار دادیم. بنابراین ایشون میفرمایند که اگر اینجور شد لا محاله، ما یک تعلیقی که در اینجا بین عمل و جزا داریم معناش این است که ان تمام الموضوع للجزا هو ذات الفعل، ذات العمل. اما بلوغ ثواب و امثال اینها که گفتیم از باب توطئه و تمهید ذکر شده، دخل در موضوعیت موضوع نداره، موضوع منحصراً ذات الفعل بلا دخل غیره. پس یترتب الثواب على ذات العمل، وقتی ترتب ثواب على ذات العمل شد، اون چیزی میشه که مرحوم صاحب کفایه میخواست. مرحوم صاحب کفایه هم که به اینجا رسید، حالا به اشکالش کار نداریم، ایشون میفرمایند اگر ما ثابت کردیم که ترتب ثواب على ذات الفعل هست، استحباب ثابت میشه، درست شد؟ پس ایشون با این بیان که در تقریب مرحوم صاحب کفایه عنوان فرمودن، همون مدعای صاحب کفایه رو ثابت میکنن، یعنی با این ظهوری که ایشون در جمله شرطیه درست میکنن با این ظهور آمدن ارزم به حضورتون که ترتب ثواب در ذات الفعل رو جا انداختن. خیلی خب، اونی که صاحب کفایه میگفت تازه این مطلب به اینجا که رسید، همون جور که خودشون هم اشکال میکنن، تازه به اینجا که رسید وقت اشکالات بر صاحب کفایه اینجا میاد. اشکال اول این است که ثواب بر ذات فعل ترتب پیدا کرد، استحباب از کجا در میاد؟ شما با لازم اعم میخواید اثبات اخص بکنید؟ اصلا میشه همچین چیزی؟ خب این اول کلامه. دوم اینجا مسئله که هست در این مقام عبارت از این است که این ظهوری که ایشون میفرمایند در جمله شرطیه درسته، این ظهور هست، اشکالی هم نداره، گیری نداره. در جمله شرطیه ما همیشه تعلیقی داریم بین موضوعی که در شرط میاد و جزایی که به عنوان حکم ما داریم. حکم بر این موضوع، جزا حکمه، حکم میاد روی موضوع، ولذا ما در جمله شرطیه میگردیم دنبال موضوع، که اونی که موضوع ما هست که حکم باید روش بیاد علاوه چه تعلیق چیه. این کاملا درسته، اما این ظهور در صورتی است که پایدار این ظهور در صورتی که قرینه ما بر خلاف این ظهور نداشته باشیم. اگر قرینه بر خلاف این ظهور داشتیم، این ظهور فرو می‌ریزه، این ظهور به هم می‌خوره. و ما مدعی هستیم که در اخبار من بلغ قرینه داریم که در اینجا ذات الفعل موضوع نیست. قرینه داریم در اینجا. وقتی قرینه قائم شد، ظهور بدوی لا محاله از بین میره دیگه. ظهور عرضم به حضورتون که اون ظهور در معنای حقیقی زمانی است که قرینه بر اراده غیرش نباشه، و این قرینه ها رو ما داریم. قرینه هایی که ما داریم، یکی این است که در بعضی از روایات وارد شده است، مثل روایت محمد بن مروان، روایت اقبال، من بلغه شیء من الثواب على شیء من العمل فعمله کان له اجر ذلک. اینجا فعمله اضافه ای داره، فعمله التماس ذلک الثواب، فعمله رجاء ذلک الثواب. این یکی. خب اینجا معمول هست که تا این اشکال مطرح میشه میگن ما روایت و صحیح هشام رو قبول داریم، بقیه روایات رو ولش کن. در صحیح هشام التماس از ذلک الثواب نداریم، رجاء از ذلک الثواب نداریم. در صحیح هشام به تنهایی ما معتقدیم این قرینیت در اونجا هم هست. من بلغه شیء من الثواب على عمل فعمله، عرض کردیم فعمله در اینجا همون جور که شیخ میگه اگر بلوغ ثواب نبود عمل بود یا نبود در ما نحنفی؟ سوال دیگه، اگر بلوغ ثواب نبود عمل بود یا نبود؟ در اونجا مثال من سمع الاذان فبادر الى المسجد، ممکنه اذان نگفته، اصلا اون مؤذن مریض شد مسجد نیامد. خب این 5 دقیقه بعدش رفیقش بهش میگه زور شده پاشو بریم، بادر الى المسجد. اونجا مبادرت به مسجد به سماع اذان این متفرع نیست، در اینجا ظهور در همون تفرعی که شیخ ادعا میکنه. در اینجا در ما نحن فی اگر بلوغ ثواب نبود این آقا این امر رو انجام میداد، اصلا نگاش نمیکرد این امر رو، این کاسبه میخواد ثواب ببره میاد امر رو انجام میده. فعملهو، فعملهو یعنی بعد از آنی که شنید ثواب میدن آمد انجام داد. انجامش اتیان به ذات عمل نیست، اتیان به ذات عمل به امید ثواب بردن. این قرینه رو ما در اینجا داریم. اگر این قرینه در روایت هشام ضعیف به چشم بیاد، در روایات دیگه خیلی صریح هست، التماس از ذلک الثواب، رجاء از ذلک الثواب، شما بیاید بگید اون روایات ضعیفه. اگر این مضمون و جمله تقویت شد، لا محاله همون روایت ضعیف دلیل نباشه مؤید میشه. یعنی این ظهور مایی که در اینجا شیخ ادعا میکنه در خبر هشام در تفریح، این ظهور رو تقویتش میکنه لا محاله. پس این بیان ایشون هم در اینجا تمام نیست و این قرینه دلالت میکند که ثواب بر ذات فعل متفرع نشده، بلکه فعل متحیز به حیثیت انقیاد هست. این هم بچه ایشون. دو تا بچه مختصر از شیخ هست در رساله تسامح که بعد وارد قول دوم بشیم. السلام علیکم.